فصل پنجم از کتاب ذهن ناآرام، زندگی چند لایه. رازی و معمایی در این زندگی است. عدم بر هستی ارجحیت دارد و هستی از عدم خلق شده، ولی چنان می نماید که همه چیز همین هستی است و پس آن هیچ چیز نیست، در حالی که کاملا برعکس هست و اصل عدم است و هستی فرعی بر آن. حضرت مولانا در القای فهم معنا چنین می فرمایند: نیست را بنمود هست و محتشم، هست را بنمود بر شکل عدم، بحر را پوشید و کف کرد آشکار، باد را پوشید و بنمودت غبار، کف به حس بینی و دریا از دلیل، فکر پنهان آشکارا قال و قیل، تو مکانی اصل تو در لا مکان، این دکان بربند و بکشا آن دکان. خداوند در قرآن کریم فرمایند: از آسمان آبی فرو فرستاد، پس رودخانهایی به اندازه گنجایش خودشان روان شدند و سیل کفی بلند روی خود برداشت، از آنچه برای به دست آوردن زینتی یا کالایی در آتش می گذازند هم نظیر آن کفی برمی آید. خداوند حق و باطل را چنین مثل می زند: اما کف بیرون افتاده از میان می رود، ولی آنچه به مردم سود می رساند در زمین می ماند. خداوند مثلها را چنین می زند. سوره رعد آیه 17. جدن که واقعیت همان است که خداوند از زبان پیامبرش به اطلاع ما می رساند. اکثر انسان ها کف را می بینند و دریا را نمی بینند، و اگر از بیشتر کسانی که در زمین می باشند پیروی کنی، تو را از راه خدا گمراه می کنند. آنان جز از گمان پیروی نمی کنند و جز به حدس و تخمین نمی پردازند. سوره انعام آیه 116. اگر بخواهیم لایه های عالم را طبقه بندی کنیم، می توان چنین بیان کرد: 1. عدم، 2. خیال، 3. جهان حس و رنگ. فعل و انفعالات ذهن هنگام رجوع به حافظه و انعکاس آن به آینده تصوری، خیال را پدید می آورد، به طوری که محدودیت های عالم ماده در فضای ذهن کنار می رود و تاخت و تاز اندیشه با مرکب دانش و آگاهی مرزها را در هم شکسته، فراتر از زمان و مکان به هر گوشه‌ای سرک می‌کشد. عدم یعنی سکوت، و سکوت در رابطه با انسان مربوط به ذهن می‌شود. ذهن در حالت مراقبه کامل، به قول امروزی‌ها مدیتیشن، به حالت سکوت در می‌آید. همه چیز هست، ولی هیچ کسی هیچ چیز نمی‌گوید. حتی هیچ فکری هم جاری نمی شود. سکوت پشت سکوت. مولانا در داستان پیر چنگی، پس از آنکه دریافت‌ها و بینش‌هایی در ذهن حاصل می شود، توصیه و سکوت ذهن می کند و آگاهی فروکش شدن تمام قیل و قال‌ها، حتی پشیمانی از گذشته از دست رفته را نیز برای ذهن تداعی می کند، تا شاید مانعی شود از ملامت کردن و افسوس خوردنهای باطل و تباه کننده. زیرا که پشیمانی پس از کسب آگاهی خود پرده دیگر است در راستای اتصال به حقیقت. پس عمر گفتش که این زاری تو هست هم آثار هوشیاری تو، راه فانی گشت راهی دیگر است، وانکه هوشیاری گناهی دیگر است. ای تو از حال گذشته توبه جو، کی کنی توبه از این توبه بگو. عمر در واقع سمبل قوه هدایتگر و راهبر انسان است. کیفیت ذهن در حالت سکوت بگونه ایست که با کنار رفتن تعدد و ترکیب از وجود انسان، مشاهدات عینی خاصی از زوایای نادیده عالم هستی برای انسان هویدا می شود. تنگتر آمد خیالات از عدم، زان سبب باشد خیال اسباب غم. باز هستی تنگتر بود از خیال، زان شود در وی قمر همچون هلال. باز هستی جهان حس و رنگ، تنگتر آمد که زندانیست تنگ. علت تنگیست ترکیب و عدد، جانب ترکیب حسها می کشد. این توانایی در انسان گنجانده شده است که قبل از مرگ جسمی بتواند کیفیت مرگ را تجربه کند. بنابراین از وارد شدن به دنیای عدم وحشت نداشته باشیم که هرچه هست آنجاست. این جهان از بی جهت پیدا شده است، که ز بی جایی جهان را جا شده است. بازگرد از هست سوی نیستی، گر تو از جان طالب مولیستی. جای دخل است این عدم، از وی مرم. جای خرج است این وجود بیش و کم. خرج یعنی خارج شدن. مولانا در ارتباط با وحدت مخلوقات در فراسوی صورتها، پس از آنکه پیامبران را نایب خدای نادیده قلمداد می کند، می فرماید حتی نامگذاری نایب هم صحیح نیست، زیرا که نایب و منوب در واقع یک کسند. چون خدا اندر نیاید در عیان، نایب حقند این پیغمبران. نی غلط گفتم که نایب با منوب، گرد و پنداری قبیح آید نه خوب. سپس مطابق روال و روش معمول خودش برای تفهیم موضوع مثالهای پیش می کشد تا موضوع مطروح کاملا در ذهن حک شود، تا بلکه عاملی شود برای نگاهی متفاوت از سطحی نگری. می فرماید چنانچه انسان بتواند از صورتها بگذرد، آن سوی صورتها دوگانگی وجود نخواهد بود، بلکه همه چیز یکی می شود. به گونه ای که اگر به صورت شخصی نگاه کنی دو چشمش را خواهی دید، ولی اگر به نور چشمانش نظر داشته باشی یک چیز خواهی دید. نیدو باشد تا توی صورت پرست، پیش او یک گشت که از صورت برست. چون به صورت بنگری چشمت تو است، تو به نورش در نگر کان یک تو است. لاجرم چون بر یکی افتد بسر، آن یکی باشد دو ناید در نظر. نور هر دو چشم نتوان فرق کرد، چون که در نورش نظر انداخت مرد. باز هم برای تفهیم وحدت پس از نگاه به نور می فرماید ده چراغ ار حاضر آری در مکان، هر یکی باشد به صورت غیر آن. فرق نتوان کرد نور هر یکی، چون به نورش روی آری بیشکی. لب مطلب تمام عرفا و بزرگان معرفت همین تغییر نگاه است که رسیدن به چنین نگاهی مستلزم تلاش و مجاهدت و پیگیری مستمر و مداوم است. چنانچه با تغییر نگرش رفتار و گفتار و کردار نیز تغییر کرده و انسان متفاوتی متولد می شود. شاید این سؤال برای خوانندگان گرامی مطرح شود که در صورت عدم تمایل انسان ها نسبت به تغییر زاویه نگاهشان چه خواهد شد؟ پاسخ این است که هیچ اتفاقی نمی افتد و انسان ها به زندگیشان ادامه می دهند، همانطور که همکنون نیز اکثر انسان ها روزهای خوب فرصت میهمانیشان را غافلانه سپری می کنند. انسان مختار است هر گونه که دوست دارد جهان پیرامونش را ببیند و هیچ اجباری هم وجود ندارد و اصلا قرار هم بر این نیست که همه انسانهای کره خاکی تمایل داشته باشند تا حیاتشان را از منظر نگاه بزرگانی همچون مولانا ببینند. تنها کاری که صورت می‌گیرد معرفی زوایای مختلف نگاه کردن توسط بزرگان معرفت است. در معانی قسمت و اعداد نیست، در معانی تجزیه و افراد نیست. خداوند در قرآن کریم مبنی بر عدم اجبار انسان‌ها نسبت به قبول نگاه معنوی یا دین با قاطعیت می‌فرمایند: در دین هیچ اجباری نیست و راه از بیراهه به خوبی آشکار شده است. سوره بقره آیه 256. از سوی دیگر این آگاهی نیز بیان می شود که زندگانی در واقع آشتی ازداد و دشمنان است. چنانچه از منظری بالاتر نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که چگونه چیزهای 100% مخالف هم در کنار هم با سازگاری تمام به حیاتشان ادامه می دهند. به عنوان مثال روز و شب، تاریکی و روشنی، آب و آتش، خوبی و بدی، زن و شوهر و غیره. در حالی که در عالم معنا تضادها کاملا از هم منفک می شوند و جهانی متفاوت از این چیزی که می بینیم خواهد بود، به طوری که خوبی و بدی کاملا از هم مجزا می شوند. زندگانی آشتی ضدهاست، مرگ آن کان در میانشان جنگ خواست. صلح ازداد است این عمر جهان، جنگ ازداد است عمر جاودان. زندگانی آشتی دشمنان، مرگ وارفتن به اصل خیشتان. با توجه به بینش‌های جدیدی که برای فرد حاصل می‌شود، افکار تازه‌ای نیز کسب می‌کند و همین افکار دریچه تازه‌ای در زندگی برایش می‌گشایند و ناخواسته زندگیش چند لایه می‌شود و همزمان برای لایه‌های زیرین نیز تدارک می‌بیند. در ظاهر مثل دیگران زندگی می کند ولی در باطن به دنبال چیز دیگری است. به عنوان مثال می توان زندگی یک مأمور اطلاعاتی را مثل زد. در محلی بنا به هدف از پیش تعیین شده باجه روزنامه فروشی اختیار می کند به منظور کنترل شخصی یا گروهی. چنین شخصی همزمان دو هدف را دنبال می کند: اول مراقبت و کنترل شخصی یا گروهی، دوم روزنامه فروشی. البته برای واقعی جلوه دادن دقیقا باید تمام کارهایی که یک روزنامه فروش انجام می دهد را به نحو احسن جاری سازد. باید به این نکته نیز توجه داشت که درک و فهم اهداف تعیین شده در لایه‌های زیرین برای اکثر انسان‌ها قابل لمس نمی باشد. از این رو ضروری است از توضیح و تفسیر اهداف زیرین برای دیگران جدا خودداری کنیم. مهار زدن بر زبان، زیرا که به غیر از اتلاف انرژی و دور شدن از خواسته‌ها چیز دیگری آیدمان نخواهد شد. البته در عمل به دلیل نوع نگاه خاص و متفاوت نسبت به دیگران مواجه با مشکلاتی خواهیم شد که برای غلبه بر آن مشکلات به منظور حفظ بقا اتخاذ راهکارهای مناسب بنا به موقعیت و وضعیت موجود ضرورت می‌یابد. هر چقدر نگاه انسان به هستی پیرامونش از منظری بالاتر باشد، به همان میزان نگاه کلبینی تقویت می‌یابد و گسستبینی کاسته شده و زندگی در لایه‌های زیرین هدفمندتر می‌شود.